بسم الله الرحمن الرحیم. ادله‌ای که برای اشاعه تمسک شده بود تا حالا اون قدری که ما خوندیم یا بیروزم هم خوندی بود زیاده این اگه خاموش بشه خیلی تنده این بس. بله این ادله‌ای که ذکر شد بعضش اصلا استفاده ملکیت ارباب زکات هم استفاده نمی شد، مثل اونهایی که کلمه فی داشت که اونا عرض شد که معناش درباره است و اگر ما جزئیت زکات هم نسبت به نصاب استفاده بکنیم که زکات جزء نصابه، یک مقدار از نصاب زکاته، باز هم ملکیت ارباب زکات استفاده نمیشه، که آیا ارباب زکات نسبت به این جزئی که جزء نصابه به چه نحو اضافه دارن؟ اضافه ملکیست، ملکیت هم به نحو اشاعه است، به نحو کلی فی المعینه، اضافه شون به نحو حق، به چه نحو اضافه دارن ارباب خمس؟ نحوه تعلقشون به این جزء النصاب چیه؟ اگر از فی هم جزئیت استفاده بشه به اونی که مورد بحث ماست به در نمیخوره، اثبات نمیکنه که ارباب زکات مالک این جزءه، این استفاده نمیشه، اون از جای دیگه باید اثبات بشه. اون روایاتی که ما یکفیهم را خداوند قرار داده برای فقرا و امثالینا یا شرکهم، از این تعبیرهای مختلفی که بود چند جور، اونها به نظر ما اگر لام باشه استفاده ملکیت میشه. مالی را اگر بگن لزیدن استفاده ملکیت میشه، و اما ملکیتش به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعینه، این استفاده نمیشه. شرکایی رو که دیروز عرض کردیم کلمه شرکت به کار برده شده در بعضی از روایات، اون هم استفاده شرکت مصطلح نمیشه. اینی که هر جزئی هر دو باید چیز بدن مربوط به هر دوی شریکینه، این شرکت مصطلحه، نه شرکت به معنای لغوی خودش. این اصطلاح فقهیه، شرکت یه معنای خاصی داره. الا معنای لغوی شرکت دو چیزی که هر دو در یه جهت اشتراک داشته باشن، همون کلمه اشتراک هم همونه، شرکت گفته میشه. مثلا شما میفرمایید آقایون شریک بحث هستید، معناش این است که همتون در این بحث حاضرید. این معنای اشاعه مصطلح که نیست، یعنی در یک جهت جامعه هر دوتون مشترکید که در یک بحثی حاضرید. و این استعمالات هم استعمالات مجازی نیست. ما این که عرض میکنیم استعمالات مجازی نیست، نه روی مبنایی که به سید مرتضی نسبت دادن که ایشون میفرمایند که اگر یه چیزی دیدیم استعمال شد در یه معنایی و ثابت نشد که این استعمال علا نحو الحقیقه است یا علا نحو المجاز، ما این استعمال را باید حقیقی بدانیم. اصالت الحقیقه در با تعیین مستعمل فی، ما با اصالت الحقیقه حکم میکنیم که این استعمال استعمال حقیقی است. ما اینی که عرض میکنیم اینو نمیگیم. این همین جوری که در کفایه فرموده دلیل بر اصالت الحقیقه آیهی روایتی که در کار نیست، عقلی هم که نیست. این دلیلش بنای عقلاست. بنای عقلا در جایی که مستعمل و فیه معلوم نباشه، که ندانیم لفظ استعمال در معنای حقیقی شده یا در معنای مجازی شده، این موقع ما میگیم بنای عقلا این است که اخذ میکنن برای تعیین مراد به این اصالت الحقیقه، اون عمل میکنن و میگن مراد معنای حقیقی است. اما اگر جایی که مراد معلومه، معلوم از این کلمه چی اراده شده و ندانیم این که اراده شده و استعمال شده علی نحو الحقیقه استعمال شده یا علی نحو المجاز استعمال شده که در جاهای دیگه ازش نتیجه بگیریم، چون در این مورد که مراد معلومه فرق نمی کنه حقیقت باشه یا مجاز، ثمره در جای دیگه بگیریم و نتیجه موضوع له را با استعمال تعیین کنیم که جای دیگه اگر وارد شد و مراد را ما تشخیص ندادیم، چون حقیقت را به وسیله استعمال تشخیص دادیم، در جای دیگه که اگه شک در مراد کردیم حمل کنیم به معنایی که با استعمال او را حقیقتش دانستیم. این را مرحوم آخون می فرمان یه بنای عقلا نیست که کشف حقیقت از استعمال بشه و در جاهای دیگه برای تعیین مراد به این اصل بشه تمسک بشه. نه، ما با مرحوم آخون در این جهت موافقیم، بنای عقلا به این قائم نیست. ولی یه فرمایش مرحوم آخون داره، مکررم داره، اون ما به اون مطلب تمسک میکنیم که انسان گاهی استعمالاتی هست خودش حس میکنه که یه نحو تشبیهی شده در این استعمال. شما یه دوغی که خیلی مثلا آبی زیاد باشه، شربتی که آبی زیاد باشه، میبینید میگید این آبه، شربت نیست. آدم میفهمه تشبیه داره میخواد بکنه، مثل یا اشباه الرجال ولر رجال. یا مثلا گاهی اون طرف یه کسی رو میگه این شیره، این پیداست که یک عنایت و تشبیه و تعولی چیزی در کار هست. اونها البته استعمال مجازی است. گاهی آدم میبینه که استعمال میکنه در یه جایی من غیر رعایت تعول و عنایه، همون جور که طبیعی و همین آبی که توی حوض هست آب میگیم، چیزی به چیزی تشبیه نشده، بل ارتکاز. این علامت حقیقت بودنه. الان شما میگید شرکای بحث مثلا سعید العلماء شریک بحث شیخ انصاری بود در بحث شریف العلماء، انسان میبینه تشبیه نیست، این دو لفظ با هم اشتراک دارن، در این شرکت دارن، در این معنا همشون در این جهت شرکت دارن. آدم میفهمه، نمیخواد بگه شرکت فقهی که هست یه شیء دوتا مالک داره و اینا، میفهمه اونو نمیخواد پیاده کنه، مثل رجل شجاع را که میخواد بگه ادعا این اسد، اونجوری نیست. این جور استعمارات که بدون رعایت عنایت و تعول استعمال شده باشه، این مساوی با حقیقت بودنه و این چشم میکنه که این شرکتی را که ما داریم تعبیر میکنیم، این شرکت مصطلح فقهی ماست، نه لفظ عرف عام که روایات به اون نازل بشه هم کرد. خب پس از کلمه شرکت میسازه با کلی فی المعین، که هر دوی از اینا مالک هم در این اموال، هم خود مالک مالکه و هم ارباب زکات مالکن، هم با اون میسازه و هم با اشاعه میسازه، انحصار به یکی از اینا نداره. تا حالا هرچی ما خوندیم یا اصلا دال نبود، اون عشرش مال عشر زکات مثلا عشر چیزم هست، اون هم ما سابقا عرض کردیم حتی اونایی که کسن مشاعه اونها هم دار نیست که عشر این زکاته. خود عشر اولا می ساخت، ما عرض می کردیم که کسر می ساخت، با مفروض هم می ساخت، میگن عشر این جمعیت مثلا عادلن یا فاسقن یا چجور، با اینکه مفروضه و هم با مفروض می ساخت هم با مشاع می ساخت به نحو کلی فی المعین، همه از اینا کلمه عشر می سازه. و اون وقت تازه عشرم اگر زکات باشه، همونجوری که قبلا عرض کردیم، عشر این بشه زکات. اما ارباب زکات تعلقشون نسبت به زکات به چه نحوه، اون هم استفاده نمیشه که به چه نحوه، آیا حق ملکیت امثال اینا. پس اونا هیچ کدوم دلیل نیست. اگر باشه بله اگر ما عشر بر کسر مشاع دلالت نمی کنه، بله اگر دلالت کنه جای دیگه بگه اونی را که هست مال اوناست، خب بله دو تا روایت با هم زمینه بشه، بله خود این دلیل نیست، نفس خود این روایت به ما هوا. خب غیر از اینا یک روایت دیگه هم استدلال کردن برای اشاعه که او هم اگر دلیل باشه دلیل بر ملکیت نه برای اشاعه، صحیحه برید بن معاویه اجلیه که در اونجا در صحیحه هست که حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه ساعی و مصدق را که میفرستاد که برن زکات بگیرن اشخاص، دستور العملی که حضرت داده به اونها یکیش عبارت از این است که شما بدون اجازه مالک وارد زمین های اونا نشید و از اونا استیزان کنید، اگر اجازه دادن وارد شید. و بعد تعلیلی آورده حضرت، فإن اکثره له، چون بیشترش مال اوه، یه از این استفاده میشه که مالک همش نیست، یه مقدار ملک دیگرانه. و همین برای این که بگیم مالک همش نیست، این تیکه دلالت میکنه. منتها آیا به نحو کلی فی المعین ملک دیگران یا به نحو اشاعه است، با این نمیشه اکثره له استفاده بشه، اون اقلی را که مال خود این نیست، آیا اونا به نحو کلی فی المعین مالکن یا به نحو اشاعه، چیزی از توش در نمیاد. به این تمسک کردن برای بعضی، برای اشاعه بعضی، برای اصل ملکیت. برای اشاعه که نمیشه تمسک کرد، اگر بشه تمسک کرد برای اصل ملکیت که جامع بین اشاعه و کلی فی المعینه. و در ذیل این یه عبارتی هم داره که حضرت می فرماید بر این که تقسیم کنه سایی، دو قسم کنه، بگه این قسم یا اون قسم، بعد یه قسمش اگر تعین پیدا کرد، بعدم بگه اون قسم یا اون قسم، بعد یکیش هم که تعین پیدا کرد، این قسم یا اون قسم، تا آخر بمانه اونی که جنبه حق خداونده که باید اخذ بشه و در مصارف خودش صرف بشه. که از این تقسیم کردن و امثال اینا به این تیکه ما استدلال بکنیم که اون دو احتمالی که بود که به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشاعه، نه این تیکه بگیم به نحو اشاعه است، برای خاطر این که در کلی فی المعین تقسیم دیگه معنا نداره، شخص مالک اختیار داره کلی رو منطبق کنه با هر کدومی که از افراد، تطبیق کردن کلی با افراد با خودشه. این که چند قسمش بکنه، اون وقت این مقتضای مسئله شرکته. منتها امیرالمومنین فرموده بر این که خب درسته ارباب زکات شریک هستن، ولی یه ارفاقی خواسته امیر المومنین بکنه، ولی یه احد شرکاست خواسته ارفاق بکنه به مالک، برموده با مالک کنار بیا، به سعی گفته کنار بیا، هرچی او خواست مطابق او عمل کن. حتی آخر کاری اگر گفت که اقاله کرد، گفت دوباره تقسیم بندی بکنیم، باز اون تقسیمایی که قبل شده و تعیین شده اونا رو به هم بزن، دوباره از سر شروع کنیم. اینم گفته. این البته یک ارفاقی است، منافات با شرکت نداره، ولی اصل این که هی تقسیم بندی کنیم و این طرف اون طرف کردن، این با کلی فی المعین سازگار نیست، با شرکت می سازه. پس صدر اگر اکثره الله، اگر اون معین شرکت نباشه، اشاعه نباشه، اون مسئله این که شما چند قسمتش بکنید، اون علامت برای اشاعه است. این روایت. خب این را آقای حکیم یکی دو تا جواب اینجا دادن که عذر ایشون هم از آخر خودشون عذر خواستن، باید همون رو عذر دان است، چون آخر نوشتن که من دلم میخواست این بحثو خیلی مفصل و خیلی به بهترین وجه مطلب رو بنویسم، ولی گرفتاری که ایرانیان عراقیان پیدا کردن و این مشکله منشأ شد که مهن و مصیبت هایی که وارد شده اون مانع شد برای چیز. البته این را موقعی نوشتن که مرحوم آقای شیخ وفات کرده بوده، آقای نائینی وفات کرده بوده، طلبه ها رو مشمول گرفتن طلبه ها، امام برداشتن اهل علم، اون موقع است که خیلی سخت و اهل علم می گرفتن، معلوم میشه در عراق هم یه چیزایی بوده بود اون وقت. ایشون خلاصه عذری خواستن و همون رو باید انسان عذر بدانه، چون یکی دوتا اشتباه بیانی ایشون داره که خلاف مکانت فقهی ایشونه. یکی این که ایشون نوشتن مسئله تقسیمی که در اینجا شده دو قسم بکنی، تعبیر قرعه کردن که قرعه زده میشه، مثلا با اینکه در روایت قرعه نیست، قرعه معناش نه قرعه میزنیم، هر کدام قرعه اصابت کرد طبق او عمل میکنیم، اینجا اینطور نیست. دو قسمش میکنه، به سائی میفرماید که شما دو قسم بکن و به او بگو کدوم یکی از این قسم ها میخوای شما انتخاب کنی، اون چیزی که میخوای بدی. انتخاب را به در اختیار خود طرف گذاشته در این تقسیمات، نه اینکه با قرعه خواسته تعیین کنه که انتخاب به هیچ کدوم یکی از اینا مربوط نباشه. ایشون تعبیر قرعه کرده، قرعه نیست. دوم اینکه ایشون فرموده که این اکثره له، این مفهوم لقبه و مفهوم لقب حجت نیست، ممکنه همش مال مالک باشه چون مفهومی نداره. ما یه مفهوم شرط داریم، مفهوم وصف داریم، مفهوم غایت هست، اون وقت اینجور مفاهیم اقسام مختلف برای مفهوم ذکر کردن و اگر هیچ کدومی که از اینا نباشه اونو مفهوم لقب میگن. زید مثلا عالمه، این بگیم استفاده میشه امر عالم نیست، میگن این با مفهوم لقبه، یعنی داخل هیچ کدومی که از اون مفاهیم مشهوره که معمولا عنوان شده نیست. و این را آقایون میگن نه مفهوم نداره، قبول دارن. فإن اکثره لهرم، ایشون میفرمایند این مفهوم داشتن به این که اقلش لیسله، این از باب مفهوم لقبه و این حجت است. و این تعجبه، قطعاً کلمه اکثره له دلالت میکنه که همش مال او نیست. چیه که این آیات قرآن بشنوه ان اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، این کلمه اگر بشنوه بگه نه ممکن همشون لایعقل باشن، همشون لایعلم باشن، بگن اکثر. هیچ تأملی در این مطلب نیست که ازش استفاده میشه همه نیست. و به هر عرفی بدی از نقنقم نمی کنه. به خصوص در مثل مسئله که حضرت میخواد بگه که شما حق ندارید وارد بشید برای اونا، اینجا برای اینکه میگه شما حق ندارید یه قدری از اموال اونا کسر کرده باشه، و اینکه همش مال اوه، همه نگه بگه اکثرش مال اوه، و اینکه میخواد خوب تثبیت بکنه برای اینکه نه شما حق ندارید وارد بشید در منزل او. اینجا دیگه اصلا هیچ مناسبت نداره حکمی که مال اکثر نسبت به مال همست نسبت به اکثر داده بشه. این مثل این است که کسی مثلا میخواد بگین اشخاصی که اعتقاد به خدا ندارن اینا اصلا به اصول انسانی هم پابند نیستن، خدا و ایمانه که انسان را پابند میکنه. در این مقام بگن اکثر مادیین جنبه های انسانیت را ندارن، میخواد بکوبه فکر مادیگری رو، مادیین را، و فرض این است که هیچ یک از مادیین فکر انسانی ندارن. در این مقامی که داره میخواد بکوبه اونا رو، مطلبی که واقعش این است که هیچ که فکر انسانی نداره، بگه اکثرشون به جهات انسانی پابند نیستن. این اصلا غلط اینجور تعبیر کردن، اینجور عبارت، و در ما نحنفی بگی مفهوم نداره، یقینا ازش استفاده میشه. خود آقای حکیم در مشابهاتش که مثلا فرض کنید میگه که زید این ساختمان مثلا 2 متر بلندتر از اون یکی ساختمانه، اونجا ایشون میگه معناش اینه دیگه 3 متر نیست، 4 متر نیست، اونجاها دیگه ایشون احتمال نمیده، ممکنه مثلا 20 متر بزرگتر باشه. خب اونی که 20 متر بزرگتر باشه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ما 2 متر هم بزرگتر هست، ولی اینجاها رو که حد میفهمه، معناش این است که حدش همینه، 3 متر بیشتر، 3 متر نیست، 4 متر نیست، 5 متر نیست، همینا. خب اینجا چطور اکثر تعبیر شده بگیم در مقابل تمام نیست و منافات نداره تمام باشه؟ خب اکثر هم فی ضمن تمامه، و خود ایشون در اشباح و نظائر هیچ وقتی این مسئله ضمنیت را احتمال نمیده، حکم مال کل باشه و بعد به نصفشو پاش بیارن و کل رو اسمشو نبرن، این نیست. پس از این جهت جواب نیست. جواب دیگه‌ای که داده میشه و به نظرم میرسید و اینو داده ایشون، البته قبلا هم به نظر میرسید، اکثره له، ممکنه از این بابت این است که چون یه مقدارش که لیس له معناش این است که اختیار مطلق نداره نسبت به قسمت اعظم، او مختار مطلقه، نسبت به اقلیتش نه، این اختیار مطلق نداره، ولو متعلق حقوق باشه اونم میتونیم بگیم لیس له، لیس لکم مثلا این مال لیس له، یعنی در اختیارش نیست، در سلطه او نیست. مثل این که له اگر تعبیر بکنیم معناش این است که در اختیارشه، لیس له به معنای این که در اختیارش نیست در مقابل اکثریتی که در اختیارش هست. و اگر فرزن یه نحو ظهوری هم داشته باشه در اصل ملکیت، ظهورم داشته باشه در اصل ملکیت، ظهورش یه ظهور خیلی متناوبی نیست، ما مطلق ظهورها رو حجت نمیدونیم، ظهور به نحوی باید باشه که اطمینان عرفی داشته باشه به اینکه مراد اینه، اون وقت حجته. این به اون نحو نیست، صرف اینکه 60% احتمال بیشتر میره تا 40% احتمال خلافش هست، این کافی نیست، باید اطمینانی باشه، اونی که ما عقیدمون اینه. و تازه اگرم همون 60% هم کافی بدانیم، در مقابل ادله دیگه‌ای که نفی ملکیت میکنه نمیتوانه مقاومت بکنه اگر ما تمام بدانیم. نه، اون اگر بگم برای او هست، ظاهرش عبارت از یه ملکیت بی دغدغه است، اونم اطلاقش ظاهرش اینه. اگر بگیم مال اوست و اجازه او میخواد و نمیدونم امثال این، یعنی او همه کار است که اجازه او منوطه، همه کاره اوه. این استفاده میشه که مال اوست و بدون این که متعلق حق دیگری هم باشه. اون وقت در مقابلش استفاده میشه، اون عقلش اینجوری نیست که ملکیتی باشه که همه کار او باشه و دیگه کسی دیگه ای نتونه بگه من هم آخه ذی حقم در این جهت، من رو حساب ذی حقم میخوام وارد بشم. این اینجوری نیست که دیگری متعلق به دیگری هم باشه. این استفاده میشه که نیست، ظاهر این عبارت اینه. خلاصه یعنی لیسلهه، در مقابلش اینه لیسلهه، نه لهو اکثر بقیهش همه لیسلهه، یعنی این تمام اختیار این اکثریت با خودشه و اقلیتش تمام اختیار با این نیست. دو نفر صاحب اختیارن در این، یکی مثلا مالک، یکی از اینا فرض کنی ذی حق میسازه با این. حالا چیو؟ بله، حالا این چیز باشه، این مسئله ای که در اینجا هست که راجع به ورود در چیزه، این اونام اشکال نداره. نه، اون که میخواد بگه وارد بشه عبارت از راجع به اون چیزاست، اون محصول و امثال اینا که هست که متعلقات اونجور چیزا. حالا اونم اشکال نداره، اونی که اون اشاعه یا اشکال اشاعه، اصل اشاعه رو اگر کسی اشکال نکنه بگه که خود ابن یه مقدارش مال اوست و اکثریت ابن مالشه، یه مقدار دیگه شمال ارباب زکاته، منتها حالا اشکالاتی که بر اشاعه هست ما نمیخوایم بکنیم. اونا تصویرش را که خواستن بکنن در این جایی که میگن یه گوسفندی از یه ابن بدید، این چه کار بکنیم؟ شیخ فرموده بر این که یعنی معادل گوسفند در خود این شترها هست، یعنی یه به این نسبت در شتر مالکه. حالا اون بحثشو بعد میاییم، معارضات رو. نه نه نه، استفاده نمیشه، نه استفاده نمیشه. نه اکثر هوله، اکثر هوله مفهومش اگر گفتن اکثر هوله، معناش عبارت از این است که تمام اختیار بوده. ببینید چی استفاده میشه، مفهومو در مقابل همین عقد اثباتی قضیه استفاده میشه. نه نه، اطلاق جمله قبلی که اگر گفتن اکثر هوله یعنی چه؟ یعنی اختیار این میخواد بگه اثبات اختیار برای اون بکنه، میگه اون همه کار است نسبت به اکثر این همه کار است، شما باید اجازه بگیرید از اون. کسی دیگه نمیتونه بگه منم حق دارم چیز کنی، این اینو میخواد بگه. خب اما این مسئله تقسیم و نمیدونم تقسیم کردن ها و تقسیم تا آخر، خب این بالاخره اگر قرعه بود میگفتن ما قرعه میزنیم که آقای حکیم تعبیر قرعه زده، میگید قرعه با مسئله اشاعه میسازه نه با مسئله کلی فی المعین. کلی فی المعین که اختیار را که با شخص طرفه، اینجا آمده اختیار را در تمام اینا داده به طرف. خب این چه جور اشاعه‌ایه؟ آخر کاری که واقع قضیه این است تا آخر بگی هر کدوم را او انتخاب میکنه، شما او رو بگی. کلی فی المعین هم باشه، امر انتخاب راجع به او میشه. اینجوری هم که روایت هست آخر کاری گفته انتخاب با اوست، حتی آخر هم پشیمون شده از دید آخر هم یه دونه تهمون گفت که نه دوباره شروع کنین، شما دوباره شروع کنین. این معناش عبارت نخرای از همون کلی فی المعینه، منتها نه اینکه انسان از اول بگه یکی از این مثلا صد تا رو انتخاب کن. دیگه آدم دقیق بشه و تمام از اینا رو درست نگاه کنه خیلی مشکله، ولی دو نصفش بکنن، یه چشمنداز به یه نصف نگاه کنه میبینه اینجا یه قدری چطورا بهتر هست، یاد این طرف رو بعد دوباره اونا یه نحوه ارفاقی است که اون یک دونه‌ای که او میخواد انتخاب بکنه و اختیارم با این اختیار انتخابم با مالکه، با این جور بهتر تأمین بشه رضایت او. آخر کاری هم اگر دید باز یه شطور خیلی بزرگی این آخر کارمون دوباره میگه من به هم زدم، یه خب موافقت کن بگو به هم بخوره. این به نظر میرسه که این مطلب با کلی فی المعین مناسب تر باشه، نه اینکه اشاعه است. قرعه بود بله، با اشاعه بود. قرعه که نیست، آخرش میخواد بگه اختیار و هر کدوم اختیار کرد او رو شما بپذیرید. منتها چرا این شکل میشه؟ چون او بهتر حواسش رو جمع بکنه و در اون منتخب خودش اون مراعات حالا صرفه هر چی میخواد داشته باشه بکنه. از این بابته نه طرفین نمیخواد، میگه نه، میگه باید میگه باید شما موافقت کنید، نه رضایت طرفین، حق ندارید موافقت کن با او. میگم این چه چیزیه؟ نه در تقسیم بندی ها ملزم نیست، نه در چیزهای دیگه ملزم نیست شخص در هیچ چیزی. حق اگر او حق انتخاب چیز نداشته باشه ملزم نیست. آخه این ملزمه که این موافقت کنه با او. وقتی که من جا قرعه می کشن، اختیار با یکی از اینا نیست. این را که اختیار به طرف دیگر دادن، واقعش این است که هر کدوم میخوای اختیار بکنی اختیار بکن. منتها
اشاعه اصلا نوبت به قرعه نمیرسه، چون این گونه تقسیم بندی در اشاعه متصوره.
نیست. نه آقا اشاعه ها اینجور نیست. نه این معناش عبارت از این است که الزام بکنن بگن حتما باید اینجور چیز بکنید، او رو اجازه بده هر کاری او انتخاب کرده باشه. این معناش عبارت از این است که الان در همین جا ابتداءن بگن اون من میخوام این یه دونه رو چیز بکنم، اونی که تا آخر از خود همین استفاده میشه، تا آخر حتی یه دونه معین شد بعد گفت من نمیخوام اینو بدم، یه سر به هم بزن. از اول بگه آقا من میخوام اینو بدم، از این استفاده میشه، نمیتونه بده، از همین استفاده میشه، میتونه بده. این ارفاقی است برای او. از اول چون تا آخر در تمام چیز نظر او متبعه، به هم من ده مرتبه به هم بزنه دوباره میگه به هم بزن. این معناش این است او هر کدوم خواست اختیار بکنه کرده، منتها میخواد در اختیارش خوب فکرش آزاد باشه، یه جوری نباشه یه دفعه بگه آقا اینو دادم بهش تمام بشه بره. اینه خلاصه، این علامت برای اشاعه نیست این زید. پس ما تا حالا دلیل برای خصوص اشاعه از این ادله نداشتیم. بعضی از ادله استفاده ملکیت میشد، ولی اعم از اشاعه و کلی فی المعین بعضی ها اصلا ملکیت استفاده نمی شد، مختلف بود. حالا ادله شو ما هنوز نیومدیم، معارضاتش رو نیومدیم، اشاعه چقدر اشکال داره، کلی فی المعین چقدر اشکال داره، فعلا اینا رو ما در کار نیومدیم. اون وجوه مشکله اون بحث بعدیش. فعلا این ما باشیم و این ادله اولیه به این نحوه، حالا بعد ببینیم معارضات چیه. اشکالی که راجع به اشاعه شده، اشکال که بعضش اشکال مشترک ما بین الاشاعه و کلی فی المعین، یعنی اشکالش بر اصل ملکیت نه بر ملکیت علی نحو الاشاعه، بعضیاش به خصوص اشاعه است، بعضیا به خصوص کلی فی المعین. اون وقت لذا بعضی ها روی اون اشکالات آمدن گفتن از قبیل هیچ کدومی که از اینا نیست، از قبیل حق و حق به چه نحوه، اونم یه بحث علاحده. اشکالاتی که راجب بعضی هاش راجب ملکیت کردن، یکیش اینه که آیه قرآن تعبیر میکنه خذ من اموالهم صدقه، اموالهم گفته و این استفاده میشه برای این که مال همش مال ایناست، بعد از اینکه صدقه داد یه مقداری از مال خودشون خارج میشه و داده میشه به طرف. این یک اشکال. اشکال دیگه عبارت از این است که گفته صدقه بده. صدقه مال دیگری رو به خودش رد کردن صدقه نیست. صدقه انسان نیست یه مقدار از مال خودش رو برداره تحویل طرف بده، و اگر اون مقداری که داده میشه قبل از اعطا مال خود معطی نباشه، مال خود اون معطا له باشه، این صدقه گفته نمیشه، مفهوم با مفهوم صدقه جور در نمیاد. خود مفهوم صدقه هم دلالت میکنه که نه، ملکیت همش مال خودشه، این بعد از ملک خودش یه مقداری به ارباب زکات، ارباب صدقات داده میشه. سوم این که اگر ما قائل به اشاعه بشیم، خب تصور این که یک شاتی را ما، بعضیش که خیلی مشکل تر تصورش، بعضیش یه قدر ساده تر، او این است که در روایات میگه انسان میتوانه غیر از اعیان، از خود نصاب، از خارج از نصاب زکات را بده، و لحن روایات به تعبیرهای مختلفی که شده، اونی که داده میشه زکات، نه بدل الزکات. و اگر زکات عبارت از در اعیان نصب باشه، پس چیزی که از خارج نصاب داده میشه باید بدل از زکات باشه، نه نفس الزکات، چون متعلق حقوق فقرا و ما هو زکاته، و زکات هم در خود نصابه و خارجی باید نباشه، و این خلاف ظواهر ادله است. بلکه بعضیش تقریبا کسریه عرفن که خارج از نصاب زکاته. مثلا در ابل میگه زکاتش عبارت از این است که 5 تا ابل زکاتش 1 دونه گوسفنده. ما اگر بگیم متعلق ملک فقرا عبارت از در نصابه، ما باید بگیم که این گوسفند خودش زکات نیست. گوسفند که ذکر شده معناش این است که قیمت گوسفند را بسنجید، ببینید با 5 مثلا شتر چه نسبتی داره. گوسفند 25,000 تومان، 5 شتر 1,000,000، اون وقت 1/40 این یه دونه گوسفند 1/40 5 شتره. و این جمله میخواد بگه شما 1/4 از شتر ملک ارباب زکاته. این آیا این تعبیری را که میگه که زکاتش عبارت از یه دونه گوسفنده، این را ما باید بگیم نه، زکات یه گوسفند نیست، زکات 1/40 شتره. این تقریبا صراحت عرفی داره تعبیرات به این که اون یه گوسفند زکاته. حالا قیمت یه گوسفند اگر کسی بده او بدل زکات یا نه، او یه مسئله ایست، ممکنه او رو بدل زکات بدانی، حالا ممکنه کسی بدانه، ولی خود گوسفند زکات بلا اشکال. و بلکه به نظر می رسه که اگر کسی بخواد از خود شتر بگه آقا 1/40 شتر مال تو، مال ارباب مثلا زکات، این مبادله است، این بدل زکاته، مبادله یه گوسفند با 1/40، نه اینکه خودش زکات باشه، خود 1/40. این اگر ما در باب چیز کافی ندانیم، مطلق قیمت را کافی ندانیم در باب زکات، و بگیم باید اسمان باشه یا خود اعیان زکات، اون عینی که به عنوان زکات تعیین شده باشه، یا سمن باشه، در اینجا ما میگیم اون یک چیز 1/40 اگر کسی بخواد بده اصلا از شطور کفایت نمی کنه. نمیتونه بگه این 1/40 مال تو، او باید بگه من اونی که هست شما یا یه دونه گوسفند بده یا قیمت یه گوسفند رو بده، اینا نمیتونه. و ما اگر قائل به اشاعه بشیم باید همه این اشاعه در نصاب بگیم باید گوسفند بدل الزکاته، لا عین الزکاته. و اشکالات دیگه هم هست، این مراجعه می فرمایید تا ببینیم این اشکالات وارده یا نه.